أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. در بیان مفردات از کتاب الاتقان از نوع الاربعون به کلمه جعله رسیدیم. می فرمان که جعله قال الراغب لفظ عام فی الافعال کلها و هو اعم من فعل و صنع و سائر اخواتها یا و هو اعم من فعل و صنع و سائر اخواتها، که همون فعل و صنع بخونیم این مناسب تر به قرینه و سائر اخواتها که فعل اینها رو بخونیم مصدر نخونیم. جعل رو جناب راغب گفته که یک لفظی است که در رابطه با همه افعال به کار میره و کاربردش عمومی تر است از فعله و صنعه. در مواردی که فعله به کار میره به معنای انجام داد، یا صنعه به کار میره به معنای صنعتگری کرد، فعل باشه یا صنع باشه و سایر اخوات اینها، در همه اون مواردی که از ماده از واژه فعله استفاده میشه یا از واژه صنعه استفاده میشه که حال فعله و صنعه هم موضوعیت نداره، بقیه مشتقات اینها هم همینجوره، واژه جعله از اول شروع میکنم این بحث رو. راغب در مفردات گفته که لفظ عام فی الافعال کلها و هو اعم من فعل و صنع و سایر اخواتها. واژه جعله واژه ایست که در رابطه با همه افعال به کار میره و اعم است از فعل و صنع و نظائر اینها که دلالت بر انجام دادن میکنه. در همه مواردی که ما از واژه فعل استفاده میکنیم، از واژه صنع استفاده میکنیم، از واژه عمله استفاده میکنیم، در همه این موارد جعله میتونه کاربرد داشته باشه. و یتصرف علی خمسه اوجه، به پنج صورت جعله به کار میره. یک صورتش اینه که احدها یجری مجرا ساره و تفقه، مثل افعال مقاربه باشه، حالت فعل ناقص رو داشته باشه، و لا یتعدا که در این صورت متعدی دیگه نیست، فعل ناقص است. مثلا میگید جعل زیدون یقول و کذا، همینجوری که میگید تفق زیدون یقول و کذا، سار زیدون یقول و کذا، این هم به مثابه فعل ناقص است که جعل میشه فعل ناقص، زیدون میشه اسمش، یقول و کذا میشه خبرش. و ثانی مجرا اوجده فیتعدا لمفعول واحد، استعمال دوم اینه که به معنای اوجده و خلقه به کار میره که در این صورت یک مفعولی خواهد بود. اول سوره مبارکه انعام داریم که و جعل الظلمات و نور، یعنی و خلق الظلمات و نور و اوجد الظلمات و نور، خداوند متعال تاریکی ها و نور رو قرار داد. این جعل جعل بسیطه به معنی خلق ایجاد، لذا یک مفعول گرفت. کاربرد سوم فی ایجاد شیء و تکوینه من، اینه که در رابطه با ایجاد چیزی و به وجود آوردن چیزی از چیزی به کار میره، که یک نوع جعل مرکبه. میگید که ببخشید هنوز جعل مرکب رو نرسیدیم، جعل مرکب اون صورت چهارمه، در ایجاد چیزی و به وجود آوردن چیزی از چیزی. مثلا جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من الجبال اکنانا، خداوند قرار داد برای شما از خودتان ازواجی را، ایجاد کردن چیزی از چیزی، به وجود آوردن چیزی از چیزی، به وجود آوردن ازواج را از انفس. و جعل لکم من الجبال اکنانا، خداوند قرار داد برای شما از کوها اکنان رو، اون پناهگاه ها رو، اون غارها رو، مثلا اکنان از جبال، این باز یک مفعولی است، مفعول مستقیمش رو یکی میگیره، یعنی تک مفعولی است منتها یه مفعول با واسطه ای هم با من داره. مورد چهارمش همون جعل مرکبه که فی تسییر شیء علی حالت دون حاله، که دلالت میکند در این که چیزی را به صورتی قرار میده نه به صورت دیگه. تسییر گرداندن است، چیزی را چیزی گرداندن، تسییر شیء علی حالت، گرداندن یک چیزی رو بر یک حالتی دون حالته، نه حالت دیگه. مثلا الذی جعل لکم الارض فراشا، خداوند متعال اونیه که قرار داد برای شما زمین را بستر، گسترده، زمین را گسترده قرار داد. مثلا به صورت غیر قابل سکونت قرار نداد، قرار داد فراش، نه به یه صورت دیگه. یا مثلا و جعل القمر فیهن نورا، خداوند قمر را، ماه را در آسمان ها نور قرار داد. ماه در آسمان ها نور است. القمر میشه مفعول اول، نورن میشه مفعول دوم، الارض میشه مفعول اول، فراشن میشه مفعول دوم. اینم یک کاربردی است برای جعل. پس کاربرد اولش فعل ناقصه بود، کاربرد دوم فعل یک مفعولی بود، کاربرد سوم هم فعل یک مفعولی بود، منتها یک مفعول با واسطه هم به وسیله فی داشت. کاربرد چهارمش اینه که فعل دو مفعولی میشه. الخامس الحکم به شیء علی شیء، مورد پنجم در مقام حکم کردن به واسطه یه چیزی بر یک چیز دیگه است، حالا حق باشه یا باطل. مثلا انا رادوه و الک، به مادر حضرت موسی وحی شد که ما فرزند شما رو به سوی شما برخواهیم گرداند، رادوه و الک و جاعلوه من المرسلین، و ما قرار می دهیم ایشان را از فرستادگان. این مثل جعل لکم من انفسکم ازواجن یه جعل تکوینی اونجوری نیست، مثل جعل لکم الارض فراشن نیست. این جاعلوه من المرسلین حکم به پیامبر شدن ایشونه، ما ایشون رو حکم میکنیم که پیامبر باشد، پیامبر قرار میدهیم. یا و یجعلون او باطلن، گاهی هم این حکم کردن یه حکم باطلیست. مثلا و یجعلون لله البنات، اینها برای خداوند دخترانی را قرار میدهند. این یک خلق نیست، ایجاد نیست، تسییر و سیرورت نیست، تکوینن چیزی را تبدیل به چیز دیگری نمی کنند، صرف حکم کردن است. یجعلون لله البنات یعنی کمون به ان الله له بناتون. مثلا یا الذین جعلوا القرآن اذین، کسانی که قرآن رو عضو عضوش کردند، متفرقش کردند، که اینها مذمت شدند. الذین جعلوا القرآن اذین یعنی در مقام حکم، در مقام ایمان بخشی رو پذیرفتن، بخشی رو نپذیرفتن، تکه تکه کردن. تکوینن چیزی نیست، نه خلق است، نه انشاء است، نه تسییر است، نه از چیزی چیزی را به وجود آوردن است، صرف حکم است. یعنی نسبت به قرآن، نسبت به آیات قرآن یک چنین حکمی رو بار کردن، در مقام ایمان، در مقام التزام قرآن رو تکه تکه کردن. الذین جعلوا القرآن عضین. خب این جعله است، پس کاربردهاش مختلفه، به این صورتها به کار میره. یعنی دارید اینجا دیگه هیچ بحث نحوی نبود، صرفا تبیین یک واژه است، چون کتاب الالحان کتاب نحو نیست. اینجا بناشون بر اینه که بعضی از واژه ها رو که فهمش به آیات قرآن کمک میکنه توضیح بدن. جعله هم تو همین فضاست، لذا کاربردهای قرآنیش رو بیان کردن، غیر از مورد اول که در قرآن نمونهی برش ذکر نکردن، بقیه موارد مثالهای قرآنی داشت. واژه بعد حاشاست. حاشا اسمون به معنی تنزیه، فی قوله تعالی حاشا لله ما علمنا علیه من سو. حاشا واژه‌ای است که در معناش تردیدی نیست، ظهورش روشنه که ازش چی اراده شده. منتها در این که این حاشا دقیقاً اسم است یا فعل است و اگه هر کدوم هست خودش به چه صورت میخواد معنا بشه، این یه مقدار درش اختلاف شده و گفتگوهایی را به وجود آورده. ایشون فرمان اسمون به معنی تنزیه، حاشل الاسمیست به معنای منزه دانستن، مبرا کردن. در این آیه شریفه که حاشل الله ما علمنا علیه من سو، وقتی عزیز مصر به اون خانم ها گفت که ما خط بکن ادراوتن یوسف عن نفسه، شأن شما چی بود، کارتون چی بود وقتی که راوتن یوسف عن نفسه، طلب کامجویی کرد از یوسف. اینها قلنا حاش لله، حاش لله یعنی منزه دانستند یوسف را، حاش لله. این جمله رو در مقام تنزیه گفتند، یعنی او پاک دامن است. ما علمنا علیه من سوء، ما هیچ بدی در او و از او سراغ نداریم، ما بر او هیچ سوءی رو سراغ نداریم و نمیدانیم. یا حاش لله ما هوا بشرن، همین خانم ها تو آیات قبلتر، قبل از این صحنه بود، اون صحنه ای که زلیخا ترتیب داد و این یوسف رو قالت اخرج علیهن، یوسف وارد شد بر این خانم ها، بعد اینها وقتی که دیدن یوسف را، فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن، اینها بزرگ شمردن یوسف رو، دستشون رو بریدن و قلنا حاش لله ما هوا بشرا. حاش لله این هم باز تنزیهه، در مقام تنزیه گفتن ما هذا بشرا، این بشر نیست. حالا اینکه معنای تنزیه چگونه داره این رو تأمل بکنید، در ادامه یه مقدار روشن‌تر خواهد شد که چگونه اینجا هم معنای تنزیه داره. ایشون میگن که حاشا اسمون لا فعلون ولا حرف. حاشا اسم است، فعل یا حرف نیست. به چه دلیل میگیم فعل نیست و حرف نیست؟ مگر کسی گفته فعل یا حرف؟ بله، بعضی ها گفتن که اشاره خواهیم کرد. ایشون میگه فعل یا حرف نیست به دلیل قرائت بعضی هم حاشن لله، به تنوین حاش لله رو حاشن لله خوندن، کما یقال براءتن لله. و به دلیل که تنوین وقتی که بیاد، تنوین از ویژگی های اسمه، و به دلیل قرائت ابن مسعود حاش الله بالاضافه کما معاذ الله و سبحان الله، حاش الله ایشون خونده، مثل معاذ الله، مثل سبحان الله. خب اضافه هم از ویژگی های اختصاصی اسمه، پس معلوم میشه که فعل نیست، فعل نیست. بعد با این بیانات میگن پس این فعل نیست، تنوین گرفته و اضافه هم شده. علاوه بر اینها و دخولها علی اللامه فی قرائت سبعه، این که در حاش لله، حاش لله همه سبعه حاشا لله خوندن. گفتیم که ابن مسعود از سبعه نیست، که ابن مسعود که قرائت شاذی داره اون حاشا الله یعنی بدون لام خونده، دیگران همه خوندن حاشا لله. خب پس در قرائت سبعه لام بعد از حاشا هست. خب وقتی که بعد از حاشا لام هست یعنی حاشا بر حرف داخل شده، پس میگن که و به دلیل قرائت بعضهم، به دلیل قرائت ابن مسعود و به دلیل دخولها علی اللام فی قرائت سبعه و الجار لا یدخل علی الجار. اگر این بخواد حرف باشه، اونایی که حرفش میدونن حرف جر میدونن، میگن با و تا و کاف و لام و واو منظم مز خلا رو به حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. حاشا رو حرف جر میدونن. اگر این حاشا میخواست حرف باشه باید حرف جر باشه، دیگه معنا نداشت که بر سر لام داخل بشه حاشا یا حاشا لله. پس اینم دلالت میکنه بر این که حاشا حرف نیست. خب حالا یه کسی میگه چرا اگر این اسمه علل قاعده اسم وقتی الف و لام نداره، وقتی اضافه نشده، وقتی غیر منصرف نیست، باید تنوین داشته باشه، چرا حاشد در قرائت حاشا لله که قرائت معروفه تنوین نگرفته؟ میگن و انما ترکت تنوین و فی قرائتهم لبنائها، چون حاشا مبنیست. یکی از حالاتی هم که اسم تنوین نمیگیره وقتی است که مبنی باشه، همه اون حالاتی که گفتید الف و لام نداشته باشه، اضافه نشده باشه، بعد نمیدونم غیر منصرف نباشه، اینا مال اسم معربه. میگید اسم معرب اگر اینجوری ها نبود تنوین میگیره، اما اگر اسم مبنی بود، خب اسم مبنی که اصلا تنوین نمیگیره. انما ترکت تنوین فی قرائتهم لبنائها، خب مبنی بخواد بشه شباهت به حرف باید داشته باشه. چه شباهتی داره؟ لشبه ها به حاشل حرفیت لفظن، شباهت لفظی به حرف داره. شباهت لفظی به کدوم حرف؟ به حاشل حرفیه. خب پس ما گفتیم اسم است، فعل نیست، حرف هم نیست. دلیل هایی که آوردیم برای این بود که فعل و حرف نیست. و زعم قوم انها اسم فعل معناه اتبرأ و تبرأت. بعضیا گفتن که نگید اسم، همین اسم خالی، این اسم فعل است، اسم فعل مضارع است یعنی اتبرأ، یا اسم فعل ماضی است یعنی تبرأت. لبنائها، چون مبنی است و رد به اعرابها فی بعض اللغات. اینها گفتن مبنی بودنش نه به خاطر شباهت به حاشای حرفی است، به خاطر اینه که اسم فعله. ایشون گفته که میگه که رد به اعراب آفی بعض لغات. دیدید که بعضی ها هم حاشن لله خوندن، که پس این نمیتونه دلیل قاطعی باشه. و زعم المبرد و ابن جنی انها فعلون، این آقایون تصور کردن که اصلا حاشه فعله. و ان المعنا فی الايه جانب یوسف المعصیه لاجل الله. گفتم تنزیه رو بعد یه مقدار معنی میکنن، الان تو معنای فعلش این روشن میشه. حاشا لله، حاشا لله که اینها تو آیه گفتن حاشا لله ما علمنا علیه من سو، میگن این حاشا فعله، یعنی جانب یوسف المعصیه لاجل الله. یوسف معصیت رو به خاطر خدا ترک کرد، جانبه در یک جانب قرار داد، خودش اومد یک جانب دیگه قرار گرفت، یعنی دوری کرد از معصیت. ایشون میگه که خب این تعویلتون آیه اول حاشا لله نالیه من سود تو آیه 51 سوره یوسف، خب این قابل توجیه هست که اونجا بگید که اینها در مقامی که عزیز اینها رو توبیخ کرد که ما خط بکنه ادراوتون نه یوسف ان نفسه، اونجا بگن حاشا لله یعنی چی؟ یعنی این که جانب یوسف المعصیت لله. چی بود اون جریان؟ هیچی، یوسف معصیت نکرد، به خاطر خدا معصیت رو ترک کرد و ما علم ناله منسوم، ما هیچ بدی ازش سراغ نداریم. تو اون آیه این رو میتونید بگید، اما اون جایی که یوسف بر اینها وارد شده تو اون صحنه قبلتر آیه 31 وقتی یوسف بر وارد شده اکبر نهو و قطعن ایدیهن و قل نحاش لله، اونجا که بحث معصیت نبود، که اونجا بحث تعجبشون بود، اونجا دیگه این معنا نداره که اونا وقتی حضرت یوسف رو دیدن بگن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم، بگیم یعنی جانب المعصیت لاجل الله، اینا نمیخوان گزارش بدن برای کسی، که اینا دارن تعجب خودشون رو ابراز میکنن. لذا میگن که این معنا در اون آیه دوم و هذا تعبیر لا یتعطا فی الآیه الاخرى، در اون آیه 31 سوره یوسف این تعبیر رو نمیتونید بگید. پس اینی که بگید فعله، این هم قابل قبول نیست. و قال الفارسی حاشا فعل من الحشا و هو ناهیه، ایشون گفته فعل است، این فعل است از ماده حشا، حشا به معنی ناهیه است، ای سار فی ناهیتن، حاشا لله یعنی سار فی ناهیتن، ای بعد مما رومی و تنحا ان فلم یغشه و لم یلابسه، یعنی از آنچه که مورد قصد واقع شده بود و بعدم ما رومیه، دور بود یوسف و دور شد از آنچه رومیه، از اون تیرهایی که به سمتش پرتاب شد، و تنحا ان و از ما رومی دوری کرد، تنحا فلم یغشه و لم یلابسه، اون نپوشاند مارومی را و ملابسه اون نشد، یعنی مرتکب اون عمل منافی عفت نشد. اون مارومیه به چی بود؟ اون تیری که توسط زلیخا و توسط خانمهای دیگر به سمت یوسف پرتاب شد، تیری بود که میخواستن اسمت او رو بدرن، میخواستن او رو به نافرمانی وادارن. حاشا ای سار فی ناحیتن ای بعد تنحا، از آنچه که به سویش پرتاب شده بود دوری کرد، فلم یغشه و لم یلابسه، نپوشاند او را. غشیان وقتی که زن و مرد آمیزش بکنن اون تعبیر به غشیان میشه، وقتی که باز آمیزش بکنن تعبیر به ملابست میشه. او لم یغشه و لم یلابسه، این مبتلای به آنچه که اینها تصمیم داشتن و اون تیری که به سمتش پرتاب کردن مبتلا نشد. واژه بعد واژه حتاست، حتی حرفون لانتهاء الغایته که الا، حتی مثل الاست، دلالت بر انتهای غایت میکنه. لکن یفترقان فی امورن، حتی با الا در چند امر با هم اختلاف دارن و تفاوت دارن. یکی فتنفرد و حتی بنها لا تجر الا الظاهر و الا الاخر المسبوق بذی اجزائن اول ملاقی له یا اول ملاقی له. می فرماد که اختصاص حتی اینه که جر نمیده مگر اسم ظاهر رو، بر سر ضمیر داخل نمیشه مگر در ضرورت شعری. فتن حتاک یبن عبی زیادی الا والله لا یبغا اناسو فتن حتاک یبن عبی زیاد، این حتی اومده زمین رو جر داده، این ضرورت شعریست، حتی اسم ظاهر رو جر میده. و نکته دوم این که و الا الاخر المسبوق بذی اجزائن، و یا این که آخری را که مسبوق بذی اجزاست، آخری که مسبوق به ذی اجزاست، یعنی اگر یه چیزی داشته باشیم که صاحب اجزاست، مثل زمان، مثل یوم، مثل شب، این اگر بخواد جر بده اون آخرین جزءش رو جر میده. مثلا میگید که سرت البارحت حتی آخرها، شب را سیر کردم تا آخر شب، یعنی این آخرین جزء شب. یا اینجوری میگید، یا میگید حتی صباح، یعنی اول ملاقی له، یا تا جزء ملاقی جزء آخر رو جر میده. مثلا میگید سرت البارحت حتی صباح، حتی الفجر، دیشب رو سیر کردم تا فجر. فجر خودش جزء شب نیست، اما ملاقی با آخرین جزء شبه. حاصلش این میشه که حتی وقتی که اومد یه ذی اجزایی قبلش قرار میگیره، اون ذی اجزا که قبلش قرار میگیره، این حتی یا جزء آخر رو جر میده که اون انتهای غایتش میشه جزء آخر اون ذی اجزا، یا اولین جزء بعد از این جزء آخر، یعنی ملاقی با آخر رو. یعنی مثلا شما نمیتونید بگید سرت البارحت حتی نصفها، شب رو سیر کردم تا نصفش، یا حتی ثلثیها تا دو سومش. الا رو ممکنه به کار ببرید، بگید سرت البارحت الا نصفها، سرت البارحت الا ثلثها، این رو میتونید بگید، یا ثلثیها. اما سرت البارحه الا حتی نصفها یا حتی ثلثیها اینجوری نمیتونید بگید، به خاطر اینکه حتی لا تجر الا الظاهر و الا الاخر المسبوق به ذی اجزائن، و مگر اون آخری را، آخر مسبوق به ذی اجزا را، آخری را که قبل از اون ذی اجزا آمده، صاحب اجزاست، مثل همین شبی که عرض کردم، اول ملاقی له الا الاخر المسبوق به ذی اجزا، یا الا الملاقی للآخر. این الا الملاقی عطف است بر اون الا الاخر، یا ملاقات کننده با جزء آخر رو، مثل سلامون هی حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر، طلوع فجر، ملاقات کننده با جزء آخر شب است. اگر بخواد این خوب روشن بشه، همون مثالی که عرض کردم، مثلا گفته نمیشه سرت البارحت حتی نصفها، حتی وسطها، حتی ثلثها، حتی ثلثها، اینجوری گفته نمیشه. یا باید جزء آخر باشه یا ملاقی جزء آخر، اما الا این خصوصیت رو نداره. نکته دوم اینه که، بلکه نکته سوم اینه که، انحال لافادت تقذل فعل قبلها شیئن فشیئن. وقتی حتی میارید، حتی افاده میکند سپری شدن و انجام شدن اون فعلی رو که قبلش هست به تدریج، دلالت میکند که اون فعل به تدریج انجام شده است. سرت البارحت حتی الصباح، این سیر به تدریج انجام شده است تا به این صباح رسته است. یا اکلت السمکت حتی رأسها، همینجور اکلت السمکت حتی رأسها، یا حتی رأسها، باز حتی عاطفه هم داریم، حتی حرف جر هم داریم، فعلا اون حتی که ایشون صحبت نمی کنن رو عاطفه و حرف جرش، ولی کن مثالاشون رو حتی حرف جره، از حیث معنا هم چندان تفاوت نمی کنه، حرف جر باشه یا عاطفه. ویژگی بعد که حتی داره، که میشه بگیم ویژگی چهارم، این که انها لا یقابل بها ابتداء الغایه. الا وقتی که بیاد، قبلش منم میتونه بیاد، سرت من البصره الى الکوفه، اما وقتی که حتی اومد دیگه من قبلش نمیاد، ابتداء غایت نمیاد. نکته پنجم این که انها یقع بعدها المضارع المنصوب به ان المقدره، گاهی واقع میشه بعد از حتی، این حتی که ما داریم، المضارع المنصوب به ان المقدره، مضارعی که منصوب شده به ان مقدره، و یکونان فی تعویل مصدر محفوظ، چون حتی جاره است، اون فعل مضارع با ان در تعویل مصدر مجرور خواهند بود. این هم یک خصوصیتی است که برای حتی است، برای الا دیگه نیست، یعنی الا بر سر فعل داخل نمیشه تا بعد ما بگیم که یه ان در تقدیر داره و مثلا به تعویل مصدر میره و این ویژگی ها. خب حالا که این ویژگی پنجم رو گفتیم که این حتی میتونه بر سر فعل داخل بشه، موقع در اون صورت یه انی در تقدیره و اون فعل رو منصوب میکنه و بعد اون ان با فعل به تعویل مصدر میره. حالا این مطلب رو مطرح میکنیم که حتی در این صورتی که بر سر فعل داخل شده یکی از سه معنا رو ممکنه داشته باشه. ثم لها حین اذن، برای حتی در این هنگامی که وارد شده و داخل شده بر فعل، ثلاثت و معان، یعنی احد و ثلاثت معان، یکی از این سه معنا رو ممکنه داشته باشه. یکی این که مرادفت و الا میتونه معنای هماهنگ با الا داشته باشه، نحو لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. وقتی از هارون به این افراد گفتن که چرا آخه گوساله پرستی میکنید، اینها گفتن لن نبرح علیه عاکفین، ما پیوسته بر این گوساله عاکف و عابد خواهیم بود حتی یرجع الینا موسی. خب حتی یرجع الینا موسی یعنی الا رجوع موسا، حتی یرجع این ان در تقدیر داره به تعویل مصدر میبره، حتی گفتیم مرادف است با الا، یعنی الا رجوع موسا. ممکنم هست که پس ثم لها حین اذن ثلاثه معان، یکی مرادفت و الا، که این رو حالا مرادفه میخونم یا مرادفه میخونم این مشکلی نداره، این حتی مرادف الاس یا اون معنا مرادف الاس که حالت مصدری هم باشه قابل معنا کردن هست. و مرادفت و کی تعلیلیه، این حتی میتونه مرادف کی تعلیلیه باشه یا اون معنا مرادف کی تعلیلیه باشه، مانند ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم، این کفار و مشرکین پیوسته با شما می جنگند، لا یزالون یقاتلونکم، چرا می جنگند؟ چرا می جنگند؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تا شما رو برگردونن از دینتون اگه بتونن. خب حتی یردوکم، حتی ان بعدش در تقدیره، بعد این حتی هم به مثابه لام تعلیل است، یعنی لیردوکم. یا ولا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، این منافقین کسانی هستند که میگویند لا تنفقوا علی من عند رسول الله، شما انفاق نکنید و هزینه نکنید بر کسانی که نزد رسول الله هستند، امکانات در اختیار اطرافیان پیامبر قرار ندهید. چرا؟ حتی ينفذوا، به علت این که پراکنده شوند. و تحتملها نحو فقاتل التي تبقي حتى تفيء الى امر الله، این آیه هم درش حتی میتونه معنای تعلیلیه درش کی تعلیلیه مراد باشه، که ان و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، اگر دو طائفه از مؤمنین با هم جنگ کردن اصلاح بینشون بکنید و اینها رو آشتی بدید. اما فإن بغت إحداهما على الأخرى، اگر یک کسی یکی از اینها زیر بار نمیره، بغی و سرکشی داره نسبت به طایفه دیگر، فقاتل التي تبغي، شما بجنگید با این کسی که بغی میکنه و زیر بار صلح نمیره، بجنگید تا کی؟ بجنگید حتی تفیع الى امر الله، تا برگشتنش به امر خدا. یا چرا بجنگید؟ به چه علت؟ حتی تفیع الى امر الله. این حتی تفیع الى امر الله میتونه معنای اول رو داشته باشه، میتونه معنای دوم رو داشته باشه. این عبارت این قسمت اگه تحتملها باشه یعنی احتمال دارد معنای تعلیلیه را، بعد خب وقتی میگیم احتمال دارد معنای تعلیلیه را، یعنی اون معنای قبلی را هم احتمال دارد. ممکن است هم و تحتملهما باشه، که اگر اینجور باشه خب دیگه روشنه، یعنی احتمال دارد تعلیلیه بودن و مراد فعلا بودن را این آیه، حتی در این آیه هم احتمال تعلیلیه بودنش هست هم احتمال مراد فعلا بودنش، به این دو صورتی که معنا کردیم. ممکن هم هست که مرادف الا فی الاستثناء باشه، یه جایی باشه که شما وقتی نگاه میکنید میبینید غایت قبلش نیست، بعد معنای تعلیل هم نمیده، معنای الا رو میده. مثلا جعل منه ابن مالک و غیره و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. در داستان هاروت و ماروت، در اون داستانی که خداوند دو فرشته رو فرستاد برای این که به مردم سحر یاد بدهند تا این مردم با ساحران مبارزه بکنند، حالا این دو فرشته که اومدن برای این که تعلیم سحر بدهند، اینها و ما یعلمان من احدن، تعلیم نمی دادند هیچ کس را مگر این که به او می گفتند انما نحن فتنتون فلا تکفر. حواست باشه، ما مایه امتحان و آزمایشیم، مواظب باش به کفر کشیده نشی که خودت بری سوء استفاده بکنی از این علم. حالا و ما یعلمان من احد حتی یقولا، یعنی الا ان یقولا، تعلیم نمی دادن مگر این که اینجور می گفتن. خب این گفتارشون غایت تعلیم که نیست، علت تعلیم هم نیست. تعلیم نمی دادن به علت این که می گفتن معنی نمی ده. تعلیم نمی دادن الا ان قالو، مثلا تا این که می گفتن، غایتشون، غایت تعلیمشون این بود. این حتی یقولا، این یقولا نه غایت تعلیم است تا بگیم مرادفت و الا، نه علت تعلیم است که بگیم مرادف کی، لذا میگیم این معنای الا رو داره. تعلیم نمی دادند مگر این که اینجور می گفتند. ابن مالک به این دلیل این رو حتی رو در این آیه مرادف الا قرار داده. خب یه مطلب دیگه هم در باب حتی هست و اون مطلب اینه، آیا ما بعد حتی داخل است در حکم ما قبلش یا نه؟ اکل تو سمکت حتی رأسه ها، وقتی یه کسی میگه یعنی سر ماهی رو هم خورده یا نخورده؟ تو الا چی؟ آیا ما بعد الا در ما قبلش داخله یا داخل نیست؟ ایشون میفرماد که این سوال در جایی مطرحه که ما قرینه نداشته باشیم. اگر یه جای قرینه داریم که ما بعد در حکم ما قبل داخله، چه در رابطه با حتی چه در رابطه با الا، تسلیم قرینه هستیم. اگر قرینه داریم که داخل نیست، بازم تسلیم قرینه ایم. اما اگر قرینه ای نداشتیم چه کنیم؟ لذا حال اول موارد رو که قرینه داریم میگن، بعد میگن حالا اگر قرینه نداشتیم چه بکنیم؟ بعضی ها بین الا و حتی فرق گذاشتن، بعضی ها هم هر دو رو یک کاسه کردن، ببینیم چی میشه. میفرمان که و متال دلیلون علا دخول الغایت التي بعد الا و حتی فی حکم ما قبلها، زمانی که دلیلی دلالت بکنه بر این که ما بعد الا و حتی داخل است در حکم ما قبلش، اون غایت یعنی اون ما بعد، یا دلیلی دخالت بکند بر عدم دخول اون ما بعد، فواضحون انه یعمل به، روشن است که به قرینه عمل می شود. فل اول که قرینه دلالت بکند بر دخول، نحو و ایدیکم الی المرافق، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب خود مرافق رو هم باید شست یا نباید شست؟ میگن قرینه داریم که مرافق رو هم باید شست، یعنی کسی که میخواد بشوره حتما مرفق و آرنجش را هم بشوید. یا مثلا و ارجلکم الی الکعبین، وقتی مس مطرحه مس کنید پاهاتون رو تا برآمدگی. خود برآمدگی را هم مس بکنیم یا نکنیم؟ دلت سنه علی دخول المرافق والکعبین فی الغسل. این فی الغسل، ما که شیعه هستیم میگیم فی الغسل والمسح، والمسح دلالت میکنه سنت بر این که مرافق در آیه اول داخل در غسل است و کعبین در آیه دوم داخل در مسح است. اینها بر اساس عقیده باطل خودشون هر دو رو گفتن فی الغسل، فی الغسل والمسح. و ثانی، اونجایی که قرینه داریم بر عدم دخول، مانند ثم اتم الصیام الی اللیل، خب تمام کنید روزه را تا شب. حالا شب هم داخل روزه هست یا نه؟ نه دیگه، شب که داخل نیست. دل النهی عن الوصال علی عدم دخول اللیل فی الصیام، ما در روایات نهی شدیم از صوم وصال. صوم وصال یعنی وصل روزه روز دوم به روز اول. دلالت میکند نهی از وصال بر عدم دخول لیل فی الصیام، بر اینکه شب در روزه داخل نیست، چون روز که هست، اگر بگیم الاللیل شب هم داخل هست، پس شب هم ادامه روزه، دوباره فردا هم، پس باید طرف بتونه دو روز رو پشت سر هم همین روزه وصال دو روز سر اینجوری پیوند بده، در حالی که نه شده است از روزه وصال. غیر از این که اگر نهی از وصال هم نشده بود، این آیه رو در اختیار عرب زبان قرار میداد، عرب میفهمه که دیگه ثم اتمو الصیام الی اللیل، دیگه اگر لیل بخواد داخل بشه که اتمو معنا نداره، شب هم تمام بکنید صیام را تا شب. شب چی؟ شب هم داخل در صیام هست یا نه؟ وقتی اتمو معنا نمیده که، اگر الی اللیل بخواد شب هم داخل در صیام باشه، تمام کردن کی پس؟ شب، حالا اول شب، وسط شب، شب همه شبه دیگه. یعنی نهی از وصال نمیخوایم، خود آیه داد میزنه که شب داخل در صیام نیست، خود اتمو هم همین دلالت رو داره. یا مثلا آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة، در رابطه با بدهکاری و مهلتی که انسان میخواد به شخص مدیون بده، خدا فرمود و ان کان ذو عسرة، اگر بدهکار صاحب عسرت بود، یعنی دشوار بود برش دادن، توان پرداخت نداشت، فنظرتون یعنی مهلت دادنیست الا میسره، تا وقتی که حالت یسار و دارا شدن رو پیدا بکنه. خب مهلت بدید این شخص رو، این بدهکار رو، تا دارا بشه. خب دارا که شد چی؟ اون وقت هم مهلت بدید. اگر اینم بگیم که دیگه پس هیچ وقت نمیخواد این دینش رو بده، حالا که نداره که مهلت بدید الا میسرتن، وقتی میسرم پیدا کرد، یسار هم پیدا کرد، اون موقع هم بخواد داخل در نظرتون باشه، مهلت دادن باشه، پس یعنی هیچ وقت نمیخواد بدهیش رو بده. این خلاف ظاهره. فان الغایه لو دخلت هنا، اگر این ما بعد الا بخواد داخل بشه در ما قبلش، لوجب الانذار حال الیسار ایزن، باید مهلت دادن در حال یسار و دارایی اون شخص هم ادامه پیدا بکنه. و ذالک یؤدی الی عدم المطالبه، و این منجر میشه به این که این آقای طلبکار هیچ وقت حق مطالبه نداشته باشه و تفویت حق دائن و حقش فوت بشه. عدم مطالبه دائن و تفویت حق دائن، این که نمیشه. پس این جایی که ما قرینه داریم، بر اساس قرینه عمل میکنیم. اما وقتی قرینه نداریم و ان لم یدل دلیل علی واحد منهما، اگر دلیلی دلالت نکرد بر این که آیا ما بعد اون غایت داخل است در حکم ما قبل یا نه، ففیها اربعه اقوال، احدها و هو الاسه تدخل ما حتی دون اله. یک قول، قول به تفصیله، ما بعد حتی داخل در ما قبله، اما ما بعد اله، غایت اله داخل در مقیان نیست، تدخل اون غایت ما حتی دون اله. چرا؟ حملا علی الغالب فی البابین، ما حمل میکنیم بر غالب در هر دو باب، لان الاکثر مع القرینه عدم الدخول مع الا و الدخول مع حتی. حمل بر غالب میکنیم یعنی چی؟ یعنی اکثر رو در هر دو باب میبینیم، میبینیم اکثر در اون جاهایی که قرینه هست در مورد الا عدم دخول است، در مورد حتی دخول است. میگیم ببینید الا اون جایی که قرینه هست معمولا داخل نیست، خب این هم حمله بر اغلب میکنیم. حتی اون جایی هم که قرینه هست ببینید، معمولا قرینه دلالت میکند که ما بعد داخل است در حکم ما قبل، حالا که قرینه نیست حمله بر همون غالب میکنیم. فوجب الحمل علل اون غالب فی البابین عند تردد، و ثانی تدخل فیه ما علیه. دوم اینه که نه، داخل است غایت فیه ما در حتی و الا، علیه یعنی حمله بر غالب، علیه بنابر همون غالبی که گفتید، تدخل و فیه ما یعنی داخل از قایت فیه ما در الا و حتی هر دو، علیه بنابر همون غالب. ایشون میگه اون غالبی که شما ادعا کردید ما اینجوری قبول نداریم، غالب اینه که چه در حتی و چه در الا، ما بعد در حکم ما قبل داخل است، غایت در مقیات داخل است، حمله بر همون قالب میکنیم میگیم داخل هست. قول سوم دقیقا برعکسش رو میگه، میگه لا، یعنی لا تدخلو فیه ما، در هر دو، نه در حتی در وقتی که قرینه نداشته باشیم غایت داخل در مقیاس و نه در الا. وستدل للقولین فاستوائه ما به قوله و متعناهم الاحین، استدلال شده است برای قول دوم و سوم در مساوی بودن دخول و عدم دخول به این آیه شریفه و متعناهم الاحین. و متعناهم الاحین رو اون آقایون که گفتن داخل است گفتن که ببین و اینها رو بهرمند ساختیم تا زمانی، اون زمان هم بهرمندی ادامه داره. اونایی که میگن داخل نیست میگن تا زمانی، اون زمان دیگه بهرمندی نیست. و قرأ ابن مسعود حتی حین، خب قرائت ابن مسعود حتی حین هم هست، خب حتی حین هم باشه و متعناهم حتی حین، دوباره الکلام الکلام، حتی حین هم که باشه باز اون کسانی که میگن داخل است میگن که حین هم داخل است، اونایی که میگن داخل نیست میگن حین هم در تمثیل دیگه داخل نیست. یه تنبیه و فایده آخر بحث ذکر شده، این رو هم میخونیم و این بحث حتی رو تمام میکنیم. تنبیه اینه، تر دو حتی ابتداییتن ای حرفن یبتدا و بعده الجمل، گاهی حتی به صورت ابتداییه وارد میشود نه حرف جر، یعنی حرفی که یبتدا و بعده الجمل، حرفی که بعدش جمله آغاز میشه نه مفرد که حرف جر باشه و سر مفرد و اسم بیاد. ای تستعنف و یبتدا و یعنی تستعنف و آغاز میشه، جمله آغاز میشه، لذا فتدخل علی الاسمیت و الفعلیت المضارعیت و الماضیه، لذا این حتی در چنین فضای هم بر سر جملات اسمیه داخل میشه هم فعلیه، فعلیه هم چه مضارعیه باشه چه ماضویه که فعلش ماضی یا مضارع باشه، مثل حتی یقول الرسول بالرفع، اگه یقول لرسول بگیم و زلزلو حتی یقول لرسول، این میشه همون حتی که قبلا گفتیم و گفتیم ان در تقدیر داره و معنای الا رو میده یا الا رو میده که گفتیم. اما اگر به رفع بخونیم حتی یقول لرسول دیگه انی در تقدیر نیست، پس حتی بر جمله فعلیه مضارعیه داخل شده، میگن حتی حرف ابتداست. یا حتی عفو و قالو قد مس آبا انا السراء و الضراء، خداوند تا زمانی افراد رو گوششون رو میپیچونه تا تضرع بکنن، یه جایی که دیگه از حد گذروندن خدا هم رهاشون میکنه، رهاشون که شد اینها حتی عفو زیاد شدند امکانات پیدا کردند. و قالو بعد گفتن دیدید که ما میگفتیم اعمال ما ربطی به عقوبت خدا نداره، قد مس آبا انا الضراء و الضراء، پدران ما هم گاهی خوشی داشتن گاهی ناخوشی، اینم وضع خوشی و ناخوشی ربطی به اعمال نداره، دیدید الان ما بدی هم کردیم ولی چقدر وضعمون خوب شد، حتی عفو زیاد شدند و چنین گفتن. حالا حتی عفو حتی بر سر فعل ماضی در اومده، انم که نیست که به تعبیر مصدر ببره، جار باشه بر سر اسم باید داخل بشه، خب مجبوریم بگیم عاطف بگیم ابتدایی است. یا حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، تا زمانی که شما سوس شدید و در امر اختلاف کردید. حالا حتی اذا فشلتم اینجا چی؟ اینجا یک کمی مورد بحثه. و دعا ابن مالک انها فی الآیات جارتون لعذا و لعن مزمرتن فی الآیتین و الاکثرون علا خلافه، اینجا ماست حتی بر سر اذا داخل شده، در سر ظرف داخل شده. حتی اذا فشلتم، میگن نگید حتی بر سر اذا داخل شده، اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، این حتی بر سر این جمله شرطیه داخل شده. ابن مالک گفته که نه، در همه این موارد حتی همون حتی جاره است، در این آیه که حتی بر سر اذا داخل شده که میگیم خود اذا رو جر داده، مثل این که من بر سر یوم داخل بشه، بر سر ظرف داخل بشه، ظرف میتونه مجرور باشه، اذا هم مجرور شده به حتی، انها فی الآیات جارتون لاذا، اینجا که بر سر اذا داخل شده خود اذا رو مجرور کرده، اونجایی هم که بر سر یقولو یا افو داخل شده و لعن مزمرتن فی الآیتین، اونجا هم بر سر ان مزمره داخل شده در واقع، که ان مزمره به تعبیر مستر میبره، منتها حالا چون ان مزمره بوده دیگه نصب هم نداده. اما والاکثرون علی خلافه، میگن خب این یک ادعاییست که اثباتش راحت نیست. ان مزمره اگر باشه در تقدیر است بالاخره نصب داده یا نه، نصب داده باشه که از بحث ما خارجه، اگه نصب نداده قرائت رفع مورد بحثه. خب اون این که بگید ان مزمره است اما نصبم نداده قابل پذیرش نیست، لذا این رو نپذیرفتن. این موارد که پس حتی بر سر فعل داخل شده از حیث صناعت آقایون مشکل دارن که بگن حتی جار است، میگن حتی ابتدایی است، اما از حیث معنا فرقی نمی کنه. و ترد و عاطفتن، میگن حتی گاهی عاطفه هم وارد شده. ولا اعلمه فی القرآن، ایشون میگه من سراغ ندارم یک چنین حتایی رو در قرآن. لأن العطف بها قلیل جدا و من ثم انکره الکوفیون البتته، این که حتی عاطفه باشه خیلی کمه، اصلا کوفیون این رو قبولش نکردن. و آخرین نکته این که ابدال حاء ها عینا لغتون لغت حزیل و بها قرأ ابن مسعود، حزیل یه مقدار لحنشون غلیظ‌تر از بقیه است، لذا گاهی ها رو عین تلفظ میکنن. مثلا اینجا حتی رو میگن عطا، حتا، مثل اینکه الان توی مثلا خود فارسی زبان ها هم بعضی از مناطق هستن که بعضی از حروف رو خیلی غلیظ ادا میکنن، اینها هم حروف حلقشون رو غلیظ ادا میکردن، به صورتی که گاهی ها به صورت عین ادا میشده. حتی رو میگفتن عطا. این ابدال و حائها عینن لغت و حزین، اینها اینجوری میگفتن. و به ها قرأ ابن مسعود، ابن مسعود هم همینجور عطا سعطا یقول عطا اذا فشلتم، حتی اذا فشلتم رو عطا اذا فشلتم خونده. این هم بحث حتی، تا بعد برسیم به حیث. و صلی الله علی محمد و اهل بیته.